بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به همه مجاهدایی که در راه احیا و برافراشتن پرچم هنر توحیدی، هنر اخلاقی، هنر عدالتخواه و انقلابی از آبروشون گذشتند، از پیشرفت‌های سوری ظاهری مادی اجتماعی گذشتند، در طول این 30 چند سال فحش شنیدند، اهانت شنیدند و تحمل کردند و بعضی از جانشون هم گذشتند. به همه اونها درود و سلام. لابلای خوندن بسیار هنرمندانه برادر محترم جناب آقای افتخاری، یکی از حضار شنیدم که خطاب بهشون فرمودن جزاک الله خیرا. به ذهنم آمد که ما فاصله زیادی طی کردیم از روزی که به ذهن ما خطور نمی کرد در جلسات خواندن و سرودن و اینها که جز مناسبت با مجالس لهو و لعب و فسق و فجور و در خدمت زلمه و قابل تصور نبود و کسی تصور ای که ما بتوانیم عالمی که متعلق به رقاص و دلغک و مطربه میشه اینا رو فتح کرد، این فاصله طی بشه برسیم به روزهایی که بشه تو همه عرصه‌های هنری وارد شد و صدای توحید و پرچم عدالت رو برافراشت. وقتی از حوزه هنری یا حوزه اندیشه و اینها بحث میشه، بعضی ممکنه فکر کنن بحث ساختمان و محل یا بحث از اشخاص خاصی است. البته کسانی در این 30 چند سال توفیق داشتند، در این مسیر فداکاری کردند و پرچم ارزش‌های الهی و انسانی رو، پرچم انقلاب رو رو قلل مرتفع در عرصه نقاشی و گرافیک و سینما و تئاتر و موسیقی و معماری و طنز و کاریکاتور و اینا خدمات بزرگی بود، مجاهدت‌های بزرگی که بپذیریم بعد از چند قرن دوران فترت و جاهلیت یک شروع جدید بود. سوخت و سوز زیاد داشتیم. افرادی بودند در این 30 و چند سال وارد این عرصه شدند، بعضی ها به دلایل فقر دانش و معرفت دینی، بعضی به خاطر کم آوردن به لحاظ روحی و معنوی، نداشتن تحمل فحش و اهانت‌های مافیاهایی که تو عالم هنر و روشنفکری اینها وجود داشته و دارد و خواهد داشت، بعضی به دلیل سوء تفاهم، بعضی به دلایل دیگری که گاه بیشتر شخصی بود، ربطی به مکتب و انقلاب نداشت. یه سلیقه‌ای بین نیروهای متحد و انقلابی خودش رو بر سلیقه دیگری حاکم بکنه و او باز پاتک بزنه. این رفت و برگشت‌ها و زد و خورد‌های شخصی سلیقه‌ای اینا نباید اشتباه بشه با اون مرزهای اصلی بین هنر انقلابی و مکتبی با هنر ضد انقلابی و ضد مکتب. کسانی بودند باقی نموندند، کسانی نبودند بعد ملحق شدند و خواهند شد، کسانی بودند و ماندند. خدای متعال در قرآن بفرماد که اگر کسانی این مسیر رو آمدند، خسته نشدند، فحش و اهانت ها رو تحمل کردند، مشکلات رو تاب آوردند و ایستادند، بدانند که خداوند بر اونها منت گذاشت، اونها بر خداوند منت نگذاشتند، و بدانند که اشخاص هیچ شخصی ملاک و معیار نیست. و اگر ما بلغزیم، خدای متعال فرمود نستبدل قوما غیرکم، به جای شما هستن کسانی که بیان، این پرچم زمین نخواهد افتاد، فقط من و تو توفیق حضور در این صحنه مجاهدت رو از دست خواهیم داد. در واقع به یاد همه بچه‌هاییست، همه برادران و خواهرانیست که تو عرصه‌های مختلف بعد از انقلاب 57 وارد این عرصه شدند، بعضی هاشون هم قبل از 57، چون میخواستن بشکنن این تابو رو که عرصه های مختلف که به نام هنر مدرن و شعر و نقاشی و سینما و تئاتر و مجسمه سازی و اینا شناخته میشه، این تابو رو بشکنن که اینها ذاتاً متعلق به دیگران است و ما باید این صحنه رو ترک و تخلیه کنیم به نفع اونها. در برابر دو فکری که من به حسن نیت یا سوء نیتشون کاری ندارم و نمیخوام اینجا داوری بکنم، دو فکری که یک گروه معتقد بودند این صحنه لانه فساد و به هیچ وجه نباید نزدیکش شد، ما ما میریم جداگانه یک کمون مذهبی تشکیل میدیم در حاشیه جامعه و منتظر ظهور میمونیم. این جهان مسلمان شدنی نیست. و از اون طرف دیدگاهی که احساس میکرد هنر مذهبی، پسوند مذهبی، دینی، مکتبی، انقلابی برای هنر و از جمله سینما و هر شاخه دیگری از هنر صرفا یک لعابی است کشیده میشه برای راضی کردن فقها حد اقلی که ممکنه به بعضی از مسائل هنری و ذوقی صرفا در حد خط قرمزهایی که این آیا به یک گناه کبیره یه رسمی می انجامد یا نمی انجامد نگاه بکنن. این نسلی که وارد این عرصه شد که ما اونا رو بیشتر به عنوان یک نهاد فکری میشناسیم، نه یک ساختمان، یک اداره خاص یا اشخاص خاص، به عنوان یک موج تاریخی انقلابی و یک گفتمان، اگر تعبیر گفتمان مروج نوعی نسبی انگاری که ما اپیستیمه‌های مختلف داریم، همه هم در عرض هم به یک اندازه معتبرن نباشه. این یک حرکت بسیار بزرگی بود و من مطمئنم این حرکت به سرعت و به زودی جهانی خواهد شد، در جهان اسلام گسترش خواهد یافت. بعد از این تحولات و انقلابهایی که داره اتفاق میفته یا شبه انقلابهایی که در آینده انقلاب خواهد شد، مطمئن باشیم که به سراغ شما میان، به سراغ بچه مسلمان های ما میان. چون دقیقا سوالاتی که 30-40 سال پیش برای نیروهای انقلابی و مسلمان ما در عرصه هنر و ادبیات مطرح بود، امروز برای اونا مطرحه. من با جوانان دانشگاهی و هنرمند از مصر و مالزی و بالکان و اینا، بچه مسلمانایی که وارد عرصه شدن، تو این یکی دو سال جلساتی داشتیم و کاملا میبینم همون سوالات، همون پرسش ها، همون دغدغه هایی که 20 سال پیش باعث شد بچهای مسلمان مکتبی ما بی تجربه وارد این عرصه ها بشن و خط بشکنن، درست همون کاری که بچه بسیجی های آموزش ندیده نظامی کلاسیک نبوده ما رفتن و کارایی کردن که هیچ ارتش کلاسیک در تاریخ بشر انجام نداده، اینا وارد این عرصه های هنر شدن و یه همچی کارایی رو آزمودن. سعی و خطا بود، ریزش و رویش بود و خواهد بود، اما یه نهاد فکری و ایدئولوژیک تاریخی زنده شد و سرپا ایستاد و این به سرعت جهانی خواهد شد. این یک الگوییست، یه چراغیست، یه مشعلیست، جلو راه افتاد تو تاریکی و به بقیه گفت بیایید، این راه رفتنیست، سخته اما رفتنیست. گاهی اینقدر سخته که بعضی از دوستان خوب ما ممکنه فکر کنن اساساً این عرصه، عرصه مسلمانانه نیست، مسلمان شدنی نیست، این عرصه اینجا جای ما نیست و فقط در حد اکلیمیته ما وارد میشیم. یعنی عملا تمدنسازی دینی منتفی خواهد شد و ما میتخار و مردارخار و تا ابد حاشیه نشین و منزوی خواهیم موند. یه عده‌ای هم رفتند که پوست خرس رو بیارن، خرس گرفت و بردشون. رفتند که از امکانات و ابزار غربی استفاده کنن در راه احیای مکتب، یه مرتبه دیدن که خودشون جای دیگری قرار گرفتن. عرض کردم به قضیه که تو جبهه یکی از رزمنده‌ها گم شد، بعد از چند روز با بیسیم تماس گرفت، بهش گفتن که کجای تو؟ گفت من اسیر گرفتم. گفتن خب اسیرا رو بردار بیار. گفت نمیان. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفتن شما خودت اسیر شدی، شما اسیر نگرفتی. یه دم اینطوری بود، یعنی احساس گفتن ما وارد عرصه های هنر مدرن میشیم، اول با این نیت که میریم اونجا رو اصلاح میکنیم و بعد چون توان فکری و روحی، قدرت روحی میخواد و دانش دینی، معرفت میخواد و اینا چون کم آمد وسط کار، اونی که رفت اسیر بیاره اسیر شد و رفت و بعد در اصولش تشکیک کردن که اصلا ما از اول اشتباه کرده بودیم که رفتیم. نه، اون موقع اشتباه نکرده بودید، اما شما توشه کافی نبردید، شما شنا بلد نبودی، شیرجه رفتی وسط دریا، خب غرق میشی. اما نه اینکه این دریا شنا کردنی نیست، این دریا عبور کردنی است. تو عرصه های مختلف پیش رفتیم، شکست هایی داشتیم، این تجربه های شکست خورده هم ذخیره های پیروزی است. ما از شکست هامون پیروزی های بعدی ساخته میشه. اینایی که شعار میدادن شما هنر ایدئولوژیک و مکتبی میسازید، هنر ربطی به ایدئولوژی و مکتب و آرمان نداره، در واقع بی مکتب بودن در هنر خودش یه مکتبه و مزخرفترین مکتبه. هیچ هنر غیر مکتبی در دنیا وجود نداره و این یک کشف مهمی است که بچه مسلمانای ما توی این دو سه دهه او رو هم آزمودند و هم به دیگران نشون دادند و افشا کردند. تمام کسانی که ادعا میکنند و کردند که ما که موسیقی و تئاتر و سینما و سایر عرصه‌های هنری و ادبی اینا ربطی به مکتب و اصول و اخلاق و دین و ایدئولوژی اینا نداره، خودشون بیش از همه میدونن که اونا هم متعهدن. یک تعبیر زیبایی داره آوینی خطاب به نسل جدید که یک نگرانی بزرگ ما هم ایجاد یه انقطاعی است بین این دو نسل، یعنی نسل هنری که نسل اول انقلاب که دهه 60 وارد عرصه شدن، موهاشون دیگه سفید شده، گاهی رنگ میکنن ولی سفید موهاشون، با دهه این بچه های نسل جدیدی که وارد عرصه میشن، به پشت سر نگاه میکنن میگن چی شد که فلانی آمد فلانی رفت، چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد. این گسست تجربی مکتب انقلابی در عرصه هنر و ادبیات نباید به وجود بیاد، باید به این نسل سخنان و استدلال های اون نسل رو و بچه هایشون که موندن تا آخر به درستی منتقل کرد. ما هیچ نمونه هنری و ادبی نداریم که به نحوی در ذیل یه مکتبی و یه نوع جهانبینی و انسانشناسی، یه نوع نگاه ویژه‌ای به اخلاق، به حقیقت، به زیبایی، به حیات، به مرگ، به مسئولیت، به حقوق نباشد. منتها تفاوتشون اینه که بعضی از کارهای هنری آگاهانه متعهدن به این مکاتب، بعضی ها ناخودآگاه و بیسوادانه و سطحی. و تفاوت دوم اینه که یا متعهد به خیرند یا متعهد به شر. بدانند یا ندانند هر اثر هنری که میاد بیرون بسته به تأثیری که رو مخاطب داره میگذاره، یا یک گام به سمت خیره، به سمت زیبایی و نور و حقیقت و کمال، یا یک گام پشت به اوست. اونی هم که حتی ادعا میکنه که ظرفی ارائه کرده صرفا هنری بدون هیچ مظروف و محتوایی، خود این حرف یه ادعاییست که حکایت میکنه از یک مظروف فکری ولی او خودش ندانه. بنابراین این آمد و رفت ها همه یعنی یک جبهه است که آهادش علل بدل ممکنه تغییر کنن، ولی این پرچم فرو نخواهد افتاد. من مطمئنم به زودی در کشورهای عربی، اسلامی، آسیایی میان سراغ تجربه های 30-40 ساله ما، تجربه های موفق و ناموفق ما تو عرصه های مختلف سینما، هنر، نقاشی، موسیقی و همه عرصه ها، که بالاخره در دورانی که ندای تمدنسازی مجدد اسلامی در این عرصه، تمدنی بر اساس اخلاق و روح و معنویت و عدالت خواهی انبیایی بنا شده، ما می توانیم نظام سازی بکنیم، یا ما به قارها باید پناه ببریم و صرفا در حد اکلمیته استفاده کنیم، و یا شق ثالثیه که ما هم باید مستغرق بشیم در اینا، یعنی همون سینما و تئاتر و هنر و اینا رو بیاریم، فقط اولش یه قرآنی هم بخونیم و بسمه تعالی، آخر جلسه هم یک صلوات بفرستیم و الا محتوا و جهت همون باشه. بین این سه شق که هر سه شق طرفدارانی داره، اون شق اول اگه درست تثبیت بشه و ادامه پیدا بکنه، مطمئن باشیم که این تبدیل میشه به بدیل جهانی و آلترناتیوی برای این گفتمان حاکم، گفتمان سرمایه‌داری و ماتریالیستی حاکم بر عرصه هنر و ادبیات در جهان. وقتی پیامبر اکرم ظهور کردند، بعضی‌ها می‌گفتند که تجسم هنر عرب و ادبیات عرب که در شعره، این در هم تافته و بافته شده با مفاهیم و عناصر فرهنگی جاهلیت. شعر یعنی شعر جاهلیت، نمیشه شعر غیر جاهلیت. پیامبر و اهل بیت آموختند که کسانی بیان وارد همین عرصه شعر که بعضی فکر میکنن چون عنصر تخییل درش هست، چون مجازگویی درش هست، اینا به معنای اغواگریش و بنابراین نمیتونه هنر اصیل توحیدی باشه و ابزار رو با هدف، وسیله رو با هدف گاهی اشتباه میگیرن، پیامبر و اهل بیت دقیقا خلاف این رو فرمودن. امام رضا سلام الله علیه شعر دعبل رو که میشنوند که محتوا و فرم هر دو زیبا و درست، محتوای درست و به لحاظ فطری زیبا و فرم درست یعنی به مفهوم جاذب و متقاعد کننده برای مخاطب، امام رضا سلام الله علیه نفرمودن که حالا یه اکلمیته ای کردیم ولی چون برای خدا بود اشکالی نداره، نه اینطور نگفتن. فرمودن نفث بها روح القدس علی لسانک، این روح القدس بود که دمید و با زبان تو سخن گفت. همون شعر جاهلیت، شعری که فکر میشد فرم و محتوا چنان در هم آمیخته که نمیشه عناصر فرهنگی جاهلیت رو از شعر جدا کرد. شعر زیبا یعنی شعر جاهلی. پیامبر مسیر رو دقیقا برگردوند. قرآن کریم ظرف یکی دو آیه پشت سر هم بزرگترین توهین رو به شعرا میکنه، اهانت رسمی است، و بلافاصله با یه استثناء بزرگترین تکریم رو از شاعر میکنه. یعنی این که ذات شعر و تخیل و هنر متعلق به شیطان نیست. البته توحیدی کردن این عرصه آسون نیست، خیلی سخته، خیلی سخته، اما از سخت بودن به لحاظ نظری و عملی نباید نتیجه گرفت محال بودن را. و اینکه دینی کردن این عرصه ها کلن عرضی است و ذات این عرصه های هنری به طور مطلق غیر دینی و سکولار و متعلق به جوهره مادی مدرنیته است، اینطور نیست، یعنی با این اطلاق درست نیست. اما چون بسیار مشکله وارد این عرصه شدن، بسیار مشکله، ذخیره های عظیم معرفتی، نظری، اخلاقی، عملی، تقوایی، الهی میخواد تا آدم توی محیطی که خلاف جریان حرکت بکنه، چون سخته گاهی به نظر بعضی ها ممکنه محال بیاد. شما فکر میکنید با این استدلال که چون عرصه بالفعل هنر و سینما و موسیقی در اختیار شیاطین الذين كفروا اولياءهم الطاغوت تواقیت دارن و اعمال ولایت میکنن بر عرصه های مختلف هنر و سینما و ادبیات و اینا، این صحنه ذاتن متعلق، این عرصه ذاتن متعلق به اوناست. از اون طرف خدای متعال میفرماد الله ولی الذين امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله رو نادیده میگیرید و ولایت خدا رو که همه ظلمت ها رو با یه نور میبره کنار. میدونید در دل هفت لایه تاریکی یه نور که بیاد، تاریکی دیگه خرق شده، منتفی شده. یک نور کافی است برای نفی همه ظلمات. لذا قرآن اینجا میفرماد ظلمات و از اولیاء صحبت میکنه در مورد کافران، میگه اونا اولیاء دارن، یک ولی ندارن و تو ظلماتند. اما این طرف یک ولیش الله و یک نوره و این نور از پس همه اون ظلمات برمیاد. این نور کافیش از پس اونا برمیاد. به این معنا سیاست هم مسلمان نشدنی بود. مگه ما نداشتیم کسانی و نداریم از کسانی که متدینان بین علما غیر علما، کسانی که میگفتن آقا اصلا وارد عرصه سیاست و حکومت شدن به معنی فاصله گرفتن از گوهر دینه، رهاش کنیم. امام میگفت نه، ذات حکومت سکولار نیست، ذات هنر و سینما سکولار نیست، منتها دینی کردن حکومت و سیاست فوق‌العاده سخته، دینی کردن سینما و موسیقی و اینا هم سخته. مگر ذات بازار دینی است؟ بازار که اصلا مزبله شیطانه. و بگیم آقا بازار رو رها بکن، مسلمین یک طرف، بازار یک طرف، یعنی بسپر بازار رو، اقتصاد رو به دست تواقیت. نه، اصلا تفاوت پیامبر اکرم و توحید انبیایی با معنویت های شرقی و شبه معنویت هایی که در اروپا در انتقاد به مدرنیته اروپایی به وجود آمد، که فکر کردن بدون تعیین نسبتشون با خداوند میتونن معنویت رو تعریف کنند، فکر کردن بدون تعریف خدا و آخرت معنویت معنادار است و بعد میشه یه هنر و ادبیات معنوی بری اساس بنا کرد، که اینا درگیر حجابهای بزرگتری شد، گاهی از او حجاب واضح پیچیده تر بود. برخلاف همه اینا نه، پیامبران اصلا آمدن بگن تمام زندگی، یعنی رابطه ملک و ملکوت و ظاهر و باطن عالم باید درست فهمیده بشه. تفکیک مکانیکی بین معنا و ماده نباید بکنی. هیچ عرصه‌ای متعلق به شیطان نیست. اما توحیدی کردن همه عرصه‌ها سخت، بسیار سخت. اینقدر سخته که میگفتن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. ما میگفت استاد ما گفتش که اینطور نیست، ملا شدن آسون نیست، که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. این برای تأکید بر اهمیت آدمیت. ما اگر یک زندگی 100% فردی هم داشته باشیم، او عرصه ممکنه، کاملا ممکنه و میتونه متعلق به شیطان باشه. ما نمیتونیم از خودمون فرار کنیم. اگر پذیرفتیم که کل این عرصه ذاتاً متعلق به اوناست و دینی کردنش عرضی است و ممکن نیست، نتیجتاً نمیخوام بگم راه حلی براش طرح نشده که آقا ما صحنه رو واگذار نمی‌کنیم، بالاخره تلاش خودمون رو می‌کنیم، اما یک تلاش مأیوسانه است، تلاشی که از اول شما معتقد باشی به جایی نخواهد رسید و زمان زمان اوناست، دور تاریخ متعلق به اوناست، حقیقت غروب کرده و وجودی نداره، نوری وجود نداره که من به اون نگاه کنم. این چگونه میتونه اساساً زمینه برای تمدن سازی دینی به وجود بیاره؟ این خودش یه نوع تسلیم شدن در برابر سکولاریسم و مدرنیته غربی است. این خودش یه نوعی تسلیم شدنه. یه تسلیم شدن داریم که میگه وقتی دشمن قوی است به جای مقاومت تسلیم شو، به آغوشش پناه ببر، بگو من خودتم از تو هم توترم. دیدید بعضی از بچه مذهبی هایی که بدون شناخت یه مدتی به طور تصنعی حزب اللهی بازی و انقلابی بازی اینا در میارن، بعد از یه مدتی بالا میارن، ارزش ها رو بالا میاره و احساس میکنه عقب مون، کلا زرش رفت یک 10-20 سال، بعد جوری جفتک میندازه که جریان های ضد دینی که به طور سنتی ضد دین بودن اینجور جفتک نمیندازن. یعنی کسانی که از اول میگفتن ما دین نداریم، وارد عرصه‌های هنری بودن، میگفتن آقا ما نوکر بند کیفیم دیگه، هم سلطنت باشه ایدئولوژی سلطنت لیبرال باشه لیبرال میشیم، چپ باشه چپ میشیم، منتظریم ببینیم باد به کدوم طرف میاد. اینا گاهی اینقدر با کینه علیه مکتب و انقلاب کار نکردن که بعضیا که با درون پوشالی ظاهر مذهبی و مکتبی و حزب اللهی و اینا گرفتن و بعد از درون کم آوردن، از درون از هم پاشیدیم. این به نظرم نکته مهمیه. ما به این دو تا تله نباید بیفتیم. یکی که احساس بکنیم ما نمیتونیم مدرن امروزی باشیم مگر اینکه محکمات خودمون رو حتی به نفع متشابهات ترجمه غرب تفسیر کنیم یا اساسا منتفی بکنیم. ما تو دانشکده هنر ما چی تدریس میشه؟ چی ترجمه میشه؟ اصلا ترجمه های هم گزینشی است. بسیاری حرف های قابل قبول تری در دنیاست که هیچ وقت ترجمه نشده تو عرصه هنر و ادبیات. و تو هیچ کدوم از دانشکده های ما تدریس نمیشه. بعضی آقایون دوستان دیگری که تو این زمینه کار کردن، تو دهه وارد عرصه نظریه پردازی در عرصه مکتب هنری انقلاب شدن و نقد مکاتب هنری و ادبی غرب و سینمای غرب شدن، همینا هم آثارشون به رسمیت شناخته نمیشه. من به رسمیت شناخته شدن معنیش این نیست که اینا رو باید بکنید خط قرمز. نه، اینا خط قرمز نیست. بنده خودم وقتی نوشته های بعضی از دوستان رو میخونم که توی عرصه ها خیلی زحمت کشیدن و باید واقعا به اینا احترام گذاشت، خیلی از صفحه ها رو به نظرم میاد که میشه حاشیه زد و نقد کرد. یه جایش کاملا به نظر من قابل نقده و اگر درک، یعنی تمحض دقیق تر و قوی تر تو حوزه مفاهیم نظری باشه، بعضی از سوء تفاهم ها به وجود نمیاد. اما به شما بگم ما نمیتونیم مکتب هنری ادبی انقلاب بسازیم و اینجا از هنر انقلاب اسلامی و انقلاب هنری و هنر انقلاب و هنر انقلابی حرف بزنیم الا که آثار و محصول زحمات همین بچه‌هایی که توی 30 سال کار کردن تو عرصه‌های مختلف اینا تبدیل بشه به متون دانشگاهی. یعنی وقتی داری 4 تا متن ترجمه ای رو میخونی، کنارش شعر و موسیقی و معماری و هنر و رمان بچه مسلمانایی که توی 30 چند سال کار کردن با دغدغه دینی و انقلابی، اینا باید آموزش داده بشه، اینا متن آموزشیه. این جزمیت خطرناکی که تو حوزه علوم انسانی و از جمله هنر و دانشکده هنر، اینو ما کی باید بشکنیم؟ با سالی یک روز به اسم روز انقلاب اسلامی یا اینکه آوینه کجا شهید شد و چی شد و اینا، این که نمیشه مکتب سازی. ما باید مکتب سازی بتونیم بکنیم تو این عرصه و این کار شدنیست به شرطی که خودمون رو جدی بگیریم. یک، تجربه انباشته انقلاب رو در این 30 چند سال تبدیل کنیم به متن آموزشی. 2-3، به هم احترام بگذاریم، در این حال خطاهای همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. ارزش ها مطلقند، آدم ها نسبی هن. بعضی ها نسبی بودن آدم ها رو تسری دادن به ارزش های الهی، بعضی ها مطلق بودن ارزش ها و احکام الهی رو تسری دادن به آدم ها. اینا هر دوش مشکل درست میکنه برای ما. گاهی بنده سلیقه تو رو نمیپسندم، به تو میگم هنر تو کار تو غیر دینی است. سواد ما همه به یک اندازه نیست، تجربه‌مون به یک اندازه نیست، سلیقه و ذوقیاتمون به یک اندازه نیست. لطافت روح و هنر و ورزیدگی دست و ورزیدگی چشم و گوش و زبان همه به یک اندازه نیست. ما متفاوتیم با هم، اما تو یه مسیریم. این به نظر من اشتباه هست که به اصول و معیارها نسبی گرایانه نگاه کنیم، بگیم آقا سیاه‌سفید نیست، همش خاکستریه. و اشتباه دیگری است اگر به آدما بخوایم سیاه‌سفیدی نگاه بکنیم، یعنی به محض که یه جایی اساساً حتی قطعاً لغزید کسی، بگیم تو دیگه متعلق به عرصه انقلاب و هنر انقلاب و مکتب انقلاب نیستی. خب اگه اینجور بشه کسی تش نمیمونه. یکی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت که امام پرسیدن از یک کسی دیگه، گفتن با فلانی رابطت چطوره؟ گفت رابطه‌مو باش قطع کردم. پرسیدن چرا؟ گفت آخه با من فاصله داره. امام فرمودن فاصله او از تو بیشتره از فاصله تو با من، تفاوت او با تو بیشتره از تفاوت تو با من. اگر این استدلال تو برای قطع رابطه با او کافی بود، این استدلال در مورد قطع رابطه بنده با تو خیلی بیشتر صدق میکنه، به خصوص تو عرصه هنر و ادبیات و اینا که ما واقعا باید به یک منطقه الفراق اجمالا قائل باشیم. وقتی تو عرصه فقه و فلسفه و اینا، حتی فلسفه یه عرصه های لاعدری وجود داره که بگیم یا نگیم منطقه الفراقه، تو عرصه هنر به طریق اولا یه جاهای زیادی وسیعی وجود داره برای مدارا. اما مدارا نه بر سر اصول که میشه سازش خیانت، مدارا بر سر ضعف‌های بشری خودمون، قدرت تحمل هم دیگه. امام علیه السلام شاعر مشروب خار رو که اسمش نمیبرم، شنیدید همه اسمش رو، ولی شعرهای خیلی خوبی در رابطه با مکتب اهل بیت گفته. شاعر مشروب خار رو امام علیه السلام براش هدیه میفرسته، سله میفرسته و نمیذاره طردش کنن. میگه این یه ضعف فساد اخلاقی شخصی داره و این فساد شو باید اصلاح کرد. نه، ولی شعری که داره میگه و جهتگیری که داره میکنه در مسیر حق، این هنری که داره بروز میده، این هنر در مسیر عدالت و توحیده. خودش کم آورده، ضعف شخصی داره، سعی کن این ضعفش رو اصلاح بکن، نه این که طرد حذفش بکن. خب اینا تعابیر اهل بیت ائمه ما سلام الله، ما دیگه از اینا شیعتر و مسلمتر نیستیم. امیر المومنین علیه السلام فرمودن ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، فرمودن انسان رو درست بشناسید. آدما کلیشه نیستن، همیشه هم یه جور نیستن. قلب آدما احساساتشون فراز و فرود داره. ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، گاهی اقبال داره، گاهی ادبار داره، گاهی روی مخاطب به توئه، گاهی پشتش به توست، ولی در هر دو حال داره میشنوه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، مراعا در انتقال پیامهای الهی مراعات محدودیتهای مخاطب و ظرفیتهای او رو بکنید. این دستور امیرالمومنین علیه السلام. اصلا اگر قرار به مداران نبود، همه ما و شما محذوفیم تو حساب کتاب پیغمبر و اهل بیت. حالا همه شما نه، بعضیتون محذوفیم از اول. امیرالمومنین فرمود که ظرفیت مخاطب رو رعایت بکنید. پیامبر فرمود ما مأمور شدیم به رعایت مراتب و ظرفیت‌های عقلی معرفتی افراد. ظرفیت‌های معرفتی همه مثل هم نیست. فرمودن بعضی حقیقتی است که به بعضی نمی‌شود گفت و به بعضی می‌شود گفت ساده و مجمل، و به بعضی می‌شود گفت تفصیلی و دقیق، که اگه همون حقیقتی که به او گفتی به ای بگی، این ممکنه کافر شه، اون یکی ممکنه لگد بندازه. همشون هم مؤمنن، تو یه جبهه هن. پس یکی به رسمیت شناختن تفاوت ها، این درسته، این حرف، چون آدما نسبی هن. فرمود ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا، قلب ها، روح ها، انسان ها گاهی رو میکنن، گاهی پشت میکنن، رفت و برگشت دارن، همیشه یه جور نیستن، همه یک نوع نیستن. فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها، میخواید باشون حرف بزنید و پیامی رو منتقل بکنید، توجه داشته باشید که کی در وضعیت اقبالن، کی در وضعیت ادبارن. کی گوششون بازه کی باز نیست. هرچی به گوش میخوره، هرچی که به گوش میخوره لزومن نمیشنون، هرچی که به چشم میاد لزومن دیده نمیشه. امیرالمومنین میگن میفرمان که ببینید چی کی داره شنیده میشه یا دیده میشه، از اون لحظات استفاده کنید. فان القلب اذا اکره امیا، قلب انسان یه طوریه که وقتی اکراه بشه و تحمیل بشه ای کور میشه. شما شفافترین و درستترین حقیقت 100% رو بهش میگی نمیپذیره. خیلی از حرفای حساب هست که برای اولین بار گفته نشده، بلکه برای اولین بار شنیده شده. چرا قبلا شنیده نمیشد؟ همین حرفا که زده میشد، مگه حرفایی که امام زده قبلا زده نشده؟ مگه حرفاش بی سابقه بوده؟ تمام حرفاش تو آثار اسلامی هست، هیچ یک کلمه اضافه نداره. اصلا امام ابداع به اون معنا ابداعگر نیست که شما فکر کنید ایشون یه حرفی رو زده که هیچ یک از فقها قبلی متکلمین هیچ کس چنین حرفی بود. حتی ولایت فقیه ایشون هم همینطوره. منتها امام جور خاصی گفت که خیلی از فقها نگفتن، اون جور جوری از عرفان و اخلاق حرف زد که خیلی از عرفا ما اینجوری حرف نزده بودن. بعضیا که اصلا حرف نمیزدن با مردم. این عرصه مسلمان شده نیست، ولی سخت. همونطور که مسلمان کردن نهاد سیاست محال نبود ولی سخت بود و هست. همین الانش هم که مسلمان نشده کاملا که لگد میپرونه. اگه مسلمان شده بود که به یه خبر اختلاس 3000 میلیاردی و دزدی و اینا که نباید میبود. که زندگی و تمدن سازی همینه، باید جهاد دائمی کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن من قال فینا بیت شعر، هر کس یک بیت شعر که مختصر ترین کار هنری است دیگه، هر کس یک بیت شعر در راه ما در راه این مکتب بگه بنا الله له بیتا فی الجنه، خداوند به ازای هر بیت شعر یک بیت یعنی یک خونه در بهشت براش تضمین میکنه. و خود این که راجب شعر هنر متعهد از پیامبر اکرم پرسیدن، پیامبر فرمودن فکر نکنید جهاد جهاد با شمشیره فقط. ان المؤمن مجاهد بسیفه و لسانه، مؤمن همونطور که با شمشیر جهاد میکنه با زبانش با قلمش جهاد میکنه. والذی نفسی بیده، سوگند به آن که جانم به دست اوست، سوگند به خدا. فکأنما، خیلی تعبیر عجیبیه، میفرماد هر بیت شعر هر کار هنری که با هدف توحیدی تحویل میدی وارد عرصه جامعه میکنی مثل ای که در خط مقدم نبردی و یه تیر به سمت دشمن پرتاب کردی. هر شعری، هر موسیقی درستی، هر تئاتر و سینمایی که مخاطب رو به سمت توحید، به سمت اخلاق، عدالت، برابری، برادری، محبت، خدمت، خیراندیشی نزدیک میکنه، امید به خدا، این یک گام به سوی خدا و بهشته. هر رمان و سینما و تئاتر و موسیقی که وقتی تمام میشه داری از سالن میری بیرون حالت تهوع داری، همه عالم رو سیاه میبینی، از تو سالن سینما اومده بیرون از همه تیم مایوسی، برات دیگه حق و باطل مساوی شد، زندگی بی معنی شد، فساد عادی شد، ارزش ها کاملا شخصی و نسبی شد، اون یک سینمای شیطانی و هنر شیطانی است. اصلا تشخیصش خیلی آسونه، هم از روی مبادی میشه تشخیص داد این کار خواصه، یعنی متخصصه که یک صفحه فیلم نامه رو میخونه، یه شعر رو میخونه، یه موسیقی رو گوش میکنه، میفهمه او کسی که این موسیقی رو ساخته، این تئاتر رو نوشته، این رمان رو نوشته، این یه آدم پوچگرای سیاهبینه که شخصا مثلا احتمالا شخصا فساد اخلاقی داره زندگی خودش رو بازسازی میکنه تو این فیلم یا تو این زندگی. بعضی هستن این فیلم ها رو میسازن، وقتی میری تو زندگی هاشون میبینی تجربه های شخصی خودشونه تو زندگی، تبدیلش میکنن به تئوری. یه وقتی هم طرف ندانسته، حالا اسم بعضی از فیلم ها و بعضی از چیزها رو بردن، من اینا رو ندیدم هیچ کدوم، راجع به اینا نمیخوام قضاوت بکنم، کلی داریم عرض میکنیم. واقعا تو هنر، مفهوم هنر دورش یک خط مقدسی کشیدن که مثل که هنرمند خودش یه چیزیه. وقت کسی که شد اسمش شد هنرمند به عنوان، یعنی وارد یه صنفی شد، اسمش اونجا ثبت شد، یه اولا لازم نیست خیلی سواد داشته باشه، ولی میتونه تو همه عرصه‌ها اظهار نظر کنه. یعنی مثلا تو عطوف با فیلمش، با شعرش، با رمانش میتونه علیه مثلا راجع به جبر و اختیار اظهار نظر بکنه. یه فیلمی بسازه که آخرش جبرگرایی سیاه، یک جبر سیاه غیر اخلاقی تلقین بشه به مخاطب. وقت ازش میپرسی که آقا شما تو این فیلمت داری نگاه جبرگرای ماتریالیستی داری، دترمینیزم الهادی رو داری تشویق تبلیغ میکنی؟ نمیدونه، خودش نمیدونه. استدلال چیه برای این کار؟ نمیدونه. خب تفاوت موسیقی با موسیقی معلومه. موسیقی که وقتی تمام میشه فرد مایوس از همه چیزه، هم شعرش هم آهنگش، هر دو. وقتی میشنوی فکر میکنی دیگه هیچ کاری دیگه توی عالم نباید کرد الا مونده فقط خودکشی. موسیقی که خشونت رو ترویج میکنه، خب مگه فرق این موسیقی ها رو کسی نمیفهمه؟ کیه که نفهمه؟ کافی هر کسی به خودش رجوع کنه. این موسیقی مروج خشونته، این موسیقی مروج سستی و بی‌ارادگی است، این موسیقی مروج شهوته، این موسیقی که به درد رابطه نرینه و مادینه میخوره فقط، این موسیقی برای جبرگرایی تأثیر چه. خب این تفاوت ها هست، بخشش شدیده بخشش ضعیف. تو هنرهای کلامی که کلام درش هست این باز واضح تره. حالا موسیقی هنر بدون کلام، اصل خود موسیقی بعضی ها میگن این میتونه خیلی انتزاعی و اینا هم باشه، ولی دیگه تو عرصه‌هایی که با کلام کار میکنیم که اینطور نیست. کیه که نمیفهمه وقتی من این رمانو میخونم، این فیلمو میبینم، میام بیرون دچار تردید در اصل توحید شدم یا نشدم؟ اصلا عدل و ظلم برام شد علی‌السویه، خانواده برای من دیگه ارزشی نداره، حریم خانواده. خب اگر کسی از رو مبانی میتونه بفهمه، یعنی متخصصه، خیلی سریع میفهمه بدونی که ببینه مردم بعد از خوندن اون کتاب یا دیدن اون فیلم یا شنیدن اون موسیقی چه آثاری در جامعه اتفاق خواهد افتاد. قبل از اینکه آثار اجتماعیشو ببینه میتونه بفهمه این کلام، این حرف، این موسیقی، این سینما چه آثاری خواهد داشت. ولی عوام توده ها اینو متوجه نمیشن، اونا بعدش میفهمن، قضاوت پسینی دارن نه پیشینی. یعنی باید فیلم بیاد بیرون، این موسیقی پخش بشه، این سنخ کار هنری منتشر بشه، 20 سال بگذره بعد آثارشو ببینه که آقا مثلا یک نسبتی است بین این نوع موسیقی با مصرف مواد مخدر، یه نسبتی است بین این نوع فیلم ها با تشدید خشونت در خانواده یا گسترش لاابالیگری جنسی. بعضیا باید تجربه کنن همه چی رو تا بفهمن، براشون هم مهم نیست. میگه ما که خرم و اپل گذشت، من میخواستم کارمو بفروشم، فروختم، میخواستم مشهور بشم، شدم به درک که بقیه چی شد که بلایی سرشون آمد. تو عرصه هنر و ادبیات قبل از این جنبش دینی انقلابی که حالا مخصوص بعد از انقلاب نیست، دوستان میدونید دیگه از دهه 50، از قبل از انقلاب، حتی اواخر دهه 40 یه سری کارهای شروع شد تو این عرصه ها، حالا با انواع ضعف ها و قوت ها و اینا. مثلا کارهای تئاتری که شریعتی و گروهش میکردن راجع به ابوذر، یا بعضی کارهای اینجوری که توی پراکنده انجام میشد، اینا جرقه های اولی کسایی بود که میگفتن آقا ما میخواییم عرصه هنر و ادبیات رو از چنگ مارکسیستا و ساواکیا و سلطنت طلبا و درباره اینا بیاریم بیرون. میشه حرف مذهبی زد، حالا اینکه اون حرفا خودش چقدر مذهبی هست چقدر نیست و بحث دیگه است. ما به تجربه‌ای که کردیم نگاه کنیم، راهکاریست برای آینده. تجربه‌ای که کردیم این بود که گفتمان چپ تو عرصه هنر و ادبیات و سینما و اینا، حالا سینما بعدتر، گفتمان چپ تقریبا از سال 1300 و قبل از او وارد عرصه کار هنری تو صحنه شده. گفتمان لیبرال و غربی را هم ببینید، آثار آخوندزاده که او رو به عنوان اولین نمایشنامه هایی که به سبک جدید نوشته شد وقتی شما میبینید، کاملا ایدئولوژیکه، کاملا ایدئولوژیکه، محتوا کاملا ترجمه ایش، به لحاظ معرفت شناختی جهت واضح داره، به لحاظ انسان شناسی و جهان شناسی کاملا موضع داره. مثلا یه جایش هم صریحا به انبیا، به حضرت ابراهیم مثلا توهین میکنه، مسخره میکنه، البته با اسمای مستعار که خب همه میفهمن منظور کیه، رسما به انبیا توهین میکنه. ما گفتمان راست سرمایه‌داری، گفتمان که منشأ آبشخور ایدئولوژیکش عمدتا انگلیس و فرانسه بود، بعدها آمریکا اضافه شد، گفتمان چپ بلشویکی که بعد از اینکه به خصوص روسا وارد ایران شدن اینجا شبکه سازی و تشکیلات سازی کردن و توده‌ای ها یه وقتی شدن سردمدار عرصه های ادبیات و شعر و اینا و یارگیری و سربازگیری کردن. گفتمان سوم جریان ایدئولوژی سلطنت بود، دربار شاه که یه مقدار تلفیقی از ناسیونالیسم و غربگرایی و اینا. بعد از همه اینا گفتمان اسلامی به این مفهوم جدید وارد صحنه شده، از همه دیرتر آمده چون کلن از صحنه حذف شده بود، دیرتر از همه آمد اما توانست عرصه رو به دست بگیره. چی شد که این کار شد؟ بهترین راهکار برای آینده نظر به گذشته است. یک نوع خودآگاهی بین بچه مسلمان ها به وجود آمد تو عرصه هنر و ادبیات. غیر از این که ما میتوانیم، که هر جا گفتیم ما میتوانیم شد، هر جا گفتیم معلوم نیست بتوانیم دیگه قطعا نشد. غیر از اون حرکت اولیه، اینکه ما به هنر، تفکیک هنر از حکمت، تفکیک هنر از اخلاق، تفکیک هنر از دین، یه تفکیکی است به لحاظ نظری اساسا نادرست و غیر قابل دفاع. پذیرش خود این نکته یک گام بسیار بزرگی بود برای تشکیل این جبهه. خب الان داریم میبینیم دوباره همین ایده داره میره زیر سوال. البته از همون موقع زیر سوال بود، ولی فضای دانشکده هنر ما نباید بیفته دست اینا، فضای دانشکده موسیقی ما نباید بیفته دست این نوع تفکرات، که دوباره همون حرفایی که در تمسخر امثال همین آوینیا و اینا تو دهه اول میگفتن، که هر کی مثلا مقاله اینا رو بخونه از با خوندن مقاله اینا هم چماقدار میشه، یعنی این جور ایناها، آدمای متحجر و ایدئولوژیک و فلان. از اون طرف تعریف هنر مکتبی و انقلابی به ایمان به معنای هنر سفارشی، هنر دولتی، هنر کلیشه‌ای، هنری که میخواد مسئول وقت هنر رو راضی کنه از خودش، نه کاری با خدا و پیغمبر داره نه با مردم، میخواد مسئولین رو راضی کنه. این تعریفی بوده که از هنر مکتبی و انقلابی راه میشده، که معلومه یک تعریف نفرت انگیزیه. به هر انسان آزاده‌ای بگن تو، به هر انسان آزاده‌ای بگن تو طرفدار هنر مکتبی انقلابی به این معنا هستی، میگه نه، به این معنا که هنر کلیشه‌ای حزبی که بنده باید دم فلان مسئول و فلان مسئول رو ببینم تا او منو تحویل بگیره. هرگز هیچ انسان آزاده این کارو نمی‌کنه، میخواد هنرمند باشه میخواد نباشه. تعریف هنر دینی مکتبی شد این. و از اون طرف ادعای این که آقا حکمت و هنر به هم، حکمت و هنر ربطی به هم ندارن اساسا، اینا دو تا مقوله از هم جدا هستن. اولین راهکار عملی یه اصلاح نظری است. دوباره توی نسل جدید در دانشکده‌های هنر، دانشکده علوم انسانی، رسانه‌های عمومی ما باید دوباره این گفتمان بشه گفتمان غالب توسط هم شماهایی که خودتون هنرمندید، نه امثال بنده که از بیرون گود واسدیم میگیم لنگش کن. اونایی که تو عرصه هنرن باید این گفتمان رو با افتخار سرتو بالا بگیر بگو آقا هنرمندش یعنی مسلمان شرمنده هیچ وقت هیچ کار نمی‌کنه. اگر شک داری به خودت، شکیات تو اصلاح کن، برو احکام شکیات رو بخون، شک 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 9 و 52 هزار، چون بعضی هم فاصله شکیاتشون خیلی شده. شکیات برو احکام شکیات. اگه خودت شک داری که ما یک چیزی به نام هنر، هنر و ادبیات و سینمای مکتبی انقلابی میتوانیم داشته باشیم و معنیدار است، خودت اگه شک داری، خب شما پرچم هنر مکتبی رو جان مادرت دستت نگیر، برو کنار، سکوت کن، شنونده باش، بگو من بی‌طرفم. اگر شک نداری برای خودت مبانی نظری روشنه، تو ما نمیتونیم مکتبی شرمنده باشی. اصلا یکی از تفاوت‌های امام با بعضی از فقهایی بود که امام یک فقیه، یه آخوند شرمنده نبود. حرفایی که میگفت اولا میدونست استدلالش چیه، قبول داشت، پاش وای میستاد و یه جوری میگفت که بقیه اینجوری نمیگفتن. یه وقت تو عملیات، یکی از عملیات‌ها بود تو جبهه، یکی از دوستان ما که شهیدم شد میگفت که فلانی، یه امام وقتی میگه خدا یه جور دیگه میگه خدا، اصلا حروفش مثل بقیه ولی این خدایی که میگه یه خدای دیگه است. این وقتی به من میگه که برید برای خدا جبهه، این خدا خیلی زنده است، خیلی زنده است، واقعا سمیع بصیر حی حکیم علیم، خدای زنده رو به من میگه، در حالی که خیلی از افرادم میگن خدا، خدای مرده، از خدای مرده با من حرف میزنن. یه هنرمند مکتبی تو هر رشته‌ای که هست نباید شرمنده باشه، دوچار شکیات باشه. اول به نظر من مشکلات نظری خودشو حل بکنه. دوم بعضیا وقتی هیچ کارن حرف قشنگ میزنن، وقتی که خودشون یه جایی مسئولیت به دست میارن درست خلاف همونا میشه. اصلا چجوری نمیدونم این وره میز مثل که یه جوره اون وره میز یه جوره دیگه است، اصلا دوتا حالا هواست. این هم ما نفهمیدیم چجوریه این دوتا اتمسفر، اصلا مثل که خود این یه کمی دارم میرم به سمت این حرفای فوکو اینا، میگه که نسبت قدرت و معرفت مثل که خیلی هم بیربط نمیگه در یک عرصه هایی که اصلا این وره میزی یه جور حرف میزنی اون وره میز میری یه جور دیگه حرف میزنی. برای چی؟ برای چی اینجوری هستیم ما؟ بله؟ ترس از تروریسم؟ خب دیگه این ترس این همون مصداقی از همون شرمندگی و شکاکیت. ببینید عقلانیت حتما، یعنی کسی که در مقام اپوزیسیون داره حرف میزنه با کسی که در مقام حاکمیت داره حرف میزنه، حتما اینا یک نوع نباید حرف بزنن، رفتارشون قطعا متفاوته. این عقلانیته، این قبوله. اونجا تو کاری نیستی، میتونی هر چی دلت میخواد بگی، ولی وقتی رفتی اونجا باید یه حدودی رو رعایت کنی که قبلا لازم نبود، یه جایی باید مدارا کنی، یه جایی خلاف عقیدت مجبوری عمل کنی. اینو من میفهمم، اما اون بخش دیگه‌اش همین فرمایشی که ایشون میگن، یعنی شروع کنم محاسبات شخصی. یک کارگردانی چند ماه پیش دیدم تو تلویزیون آخر شب یه بحثایی میذارن گاهی، دیدم ازشون پرسید که خیلی برام عجیب بود این طرز حرف زدن. ازش پرسید که شما حالا اسم فیلماش من حفظ نیستم و اینا، گفت شما چرا این فیلم اینجوری کردی اون فیلم اینجوری بود، خودت هم میگه اون فیلم همین چیه گیشه‌ای و مبتذله، ولی خب ساختم. دیدم ایشون رسما گفت که آخه مشکل مالی داشتم. خیلی چیز عجیبیه، گفت من مشکل مالی داشتم می‌خواستم مشکل رو حل کنم. خب این مشکل مالی رو همه دارن تو همه عرصه‌ها، سیاستمدارا هم دارن، مدیران هم دارن، برای همین هم بعضیشون دزدی میکنن. مشکل مالی دارن بیچاره ها، مشکل مالی داره، عروس داره، داماد داره، نوه داره، امکانات میخواد، باید بره سفر خارج سال 4-5 بار برای تفریح و اینا. خب این مشکل مالی هست یا نیست؟ چه کار کنه با این مشکل مالی؟ خب آقا سیاست مدارش همین رو میگه، او اقتصاد، او کسی که مدیر اقتصادی هم میگه، هنرمندش هم همین رو میگه. یعنی من میفهمم این حرف مزخرفه، ولی میگم برای که مشهور بشم یا به پول برسم. اینا گندیدگی یا باید گندزدایی بشه. یه وقتی یکی از رفقای طلبه ما از اینایی که یک زمانی همجا الکی هر کی هر چی میگفت میگفت اینا بی‌دینن، هنوز نخونده همینطوری برای احتیاط شرعی میکرد، بعدشون رفت دانشگاه توی رشته رفت و دکتراش گرفت و اینا، کم کم دیدم یه امامش یه جوری دیگه میذاره بیرون، موهاش یه جوری دیگه میده بیرون، یقش عوض شد، تیپش ریشاش اینجوری میزنه و یه کارهای عجیب غریبی اونا. چون آخه اینا زمان پیغمبر رسم بوده، الان که رسم نیست، پیغمبر و اهل بیت به خودشون میرسیدن، حالا الان یک کسی به خودش برسه میگن بیدینه. یه وقتی گفتم، حالا یک جمله معترضه بگم، گفتم این توصیفاتی که از پیغمبر و اهل بیت کردن که موهاشون چرت میکردن، نمیدونم سرمه میکشیدن، گرونترین بهترین عطرار هم به خودشون میزدن، تو سیره پیغمبر داره گاهی پیغمبر روغن به موش میزد بعد یه پارچه ای رو شونش مینداخت که روغن موشون لباسشون رو چرب نکنه. دیگه از این سسولی تر امروز با معیارهای امروز دیگه از این سسولی تر نمیشه. طرف اومده خونه سید شهدا، دم در اومده میبینه که سید شهدا لباس رنگی تنشونه، لباس قرمز یا زرد. میگه آقا شما هم از این لباسا میپوشین؟ فهمیدم بله، خانومم دوست داره، خانومم دوست داره این لباسو، من تو خونه برای ایشون میپوشم. طرف رفته خونه امام حسین، همین امام حسین کربلا، همین امام حسین کربلا، میگه دیدم یه کسی روغن گل بنفشا آورده خونش. گفتم آقای چیه؟ البته اون گفت نمیدونم چیه. گفتم چی آوردن؟ پیامبر فرمودن روغن گل بنفشه است، برای چرب کردن موی سرم سفارش داده بودم، الان آوردم. حالا زمان عوض شدن، این کارا رو هر کی بکنه میگن غیرتیه، باش چیز میشه، اینا خلاف آداب اسلامی است الان. ولی حالا یه چیز دیگه داشتم میگفتم یادم رفت، این جمله معترضه خودش شد اصل. ها اون طلبه، این طلبه، من خودم چون طلبه هم دارم میگم، آیا وقت فکر نکنید به طلبه ها متلک مندازیم. ایشون یه سمیناری دعوت بودیم شیراز هزار سال پیش، زمان جامعه مدنی دیگه، باید میگفتی اشهد و ان جامعه مدنی حق و از اینه مسلمان نبودی. همه این تیپایی که حالا بعدشون الان لندن و آمریکا اینا مثلا همه بودن، ما تقریبا اقلیت بودیم، یکی دو نفر بودیم که غیر اونا حرف جرات می. من عنوان بحثم این بود جامعه مدنی، کدام جامعه مدنی آری، کدام جامعه مدنی نه. یعنی می‌خواستم بگم آقا ما تفکیک می‌کنیم، درست بحث می‌کنیم، باید بکنیم و نه اونوری نه اینوری، درست استدلالی. بعد گفتش که یه روزنامه بود از همین روزنامه‌هایی که اون موقع بود، بعداً جمع شد و اینا، بعداش تیتر زد به دروغ، نوشت جامعه مدنی آن که گفت نه. یعنی اینا مثلا فاشیستن و ضد مدنیت و از این حرفا، اهل توحش و اینا. این رفیق طلبه ما سمینار دو سه روزه بود، شب داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم که راجع به یه مسئله‌ای، فرداش دیدم که گفتم مقاله شما چی، گفت مقاله منم تو همین موضوع، و تو گفتگوی با هم دیدیم خب حرفا همه خیلی حرفای درست و حساب و اینا. فرداش که رفت مقالهشو بخونه، دیدم درست خلاف حرفایی که با هم می‌زدیم می‌زد، درست مقالهش خلاف اوناست، یعنی 100% خلاف. من اصلا یک کمی در عقل خودم شک کردم، البته همیشه شک دارم ولی اونجا بیشتر شک کردم که من درست نمی‌فهمیدم چی میگفت دیشب، یا الان درست نمی‌فهمم. جلسه تموم شد، اومد بیرون، بهش گفتم آقای فلانی این مقالت همین بود که گفتی دیشب با شما در موردش صحبت می‌کردیم. خندیدشون، گفت که خب فهمید که خیلی عجیب غریب بود دیگه، این میگن تناقض محاله، معلوم شد محال نیست. گفتش که، گفتم آخه این حرفا که درست خلاف حرفایی بود که داشتیم میزدیم با هم، و تو خودت هی دلیل میآوردی، اگه من یه دلیل میآوردم تو دوتا میآوردی. یه آدم گفت یعنی آخوند بیدین نیده بودیم، اینجور دیده بودیم، اینجورشو نیده بود. گفت که، گفت فلانی از اون حرفا زدیم یه مدتی فایده نداره، این حرفا رو که میزنی کف که میزنن برامون، اینا مشکل نظری ندارن، اینا مشکل نظری ندارن، شما بشین براش تمام استدلال‌های قرآنی، روایی، فلسفی، کلامی، عرفانی رو بیار، اگر موضعش عوض شد. یعنی کسی که میگه من میفهمم این حرف، این فیلم، این رمان، یعنی نسبیت افراطی، شکاکیت اخلاقی، شکاکیت معرفتی، یعنی نابودی مرز اخلاق، یعنی نفی عدالت، ولی این کارو میکنم برای که منافعمه، اینا که راه حل نظری واقعا ندارن. آیا هنرمند مسئول هنرش هست یا نیست؟ کی میتونه سرشو بالا بگیره و بگه هنرمند مسئول هنرش نیست؟ فقط در یک صورت میشه گفت که تو بدون شعور و آگاهی داری هنرورزی میکنی. اگر کسی وارد یک عرصه هنری شده و شعورش سر جاشه و ارادش سر جاشه، با آزادی و آگاهی داره یک کار هنری رو انجام میده و تو این کار نباشه، که این هنرمند نیست که، و الا انواع صداها رو طبیعت هم در میاره، حیوانات هم گاهی یک صدایی در میارن، بعضی از حیوانات قشنگ شنیدنیه ولی اسمشو هنر نه، هنرمند نمیگذارید شما. هنر اونه که از مبدع آگاهی و آزادی میاد، منتشر میشه و برانگیخته میشه. هر جا آزادی و آگاهی هست مسئولیت هست. اگر کسی میتونه بگه که هنرمند مسئول هنرش نیست، من کاری ندارم، این هنر تو جامعه با اخلاق مردم، با خانواده، با روابط اجتماعی، با روح مردم، جسم مردم، اینا چه کار میکنه؟ من هنرمندم. این معنیشی که من مسئولیت هنرمو نمیپذیرم و در واقع اعتراف به اینه که من از سر آگاهی و آزادی کاری رو انجام ندادم، و این اعتراف به اینه که من هنرمند نیستم. یه صدایی از من خارج شد، یه تصویری از ما صادر شد، بنده هنرمند نیستم، یه تصویر مشکوکی، صدای مشکوکی. پیوند بین حکمت و هنر انکار میشه، کم کم جوری به عکس معنا میکنن که اصلا کسی که با حکمت کار داره هنرمند نیست. یعنی اگر کسی یک طنزی، یک کمدی، یک فیلمی، یک تراژدی، یک چیزی ساخت که یه پیام نهایتاً، البته من که میگم منظورم پیامای کلیشه‌ای نیست که آقا هر جمله‌ای که میگی باید بگی از کجای دین آوردی. خب اینجور هنر دینی که نمیشه که این نغمه رو از کجای دین آوردی، این جمله رو از کجای دین آوردی. نه، منطقه الفراق داری، عقل و تجربه تو، ذوق تو، اینا همه داره کار میکنه، منطقه هدف به کدوم سمته، مبنا و مبدا کجاست، روش ها آیا دینی یا غیر دینی. منظور از روش هم ابزار نیست، چون بنده معتقد نیستم ابزار تکنولوژی ماهیتن و ذاتن ضد دینی است یا دینی است، بنده همچین اعتقادی رو ندارم و برایش هم استدلال دارم. ضمن این که نکته ای که بعضی دوستان دیگه گفتن، این حرفو من میفهمم و قبول دارم و این حرف بسیار درستی است، اما نتیجه‌ای که گاهی ازش گرفته میشه از ادلهش بیشتره. یعنی استدلالی که میشه برای نسبت جزمی بین ابزار و محتوای هنر، این استدلال 5 درجه زور داره، تا 5 درجه کفایت میکنه. بعضی دوستان نتیجه 10 درجه ای ازش میگیرن و سخت بودن رو با محال بودن اشتباه میگیرن و مشکلات عرضی هنر دینی رو و هنر مکتبی رو با مشکلات ذاتی اشتباه میگیرن. مشکلات عرضی گاهی اونقدر زیاد میشه که نابود میشی، اصلا شما با یک بیماری میمیری، ولی معنیش نیستش که حیات با ذات من ناسازگار، ذات من ذاتن فلان، اینجوری نیست. سخت بودن با محال بودن رو از هم باید تفکیک کرد. هنر به بعضی میگن هنر آقا به احساس مربوطه، حکمت به ساحت عقل مربوطه. لذا تو از هنرمند نپرس نسبت هنر تو با حکمت و اخلاق و دین و فقه و اینا چیست، این سوالو نکن، این میشه کلیشه. اون هنر ایدئولوژیکه که این حرفا ازش میاد. هنر غیر، هنر آزاد، هنر غیر. یک سوال مهمی رو آوینی مطرح میکنه، میگه اصلا چیزی به نام تخیل آزاد وجود نداره. این خیلی نکته مهمیه. خیال آزاد یه دروغه. هنر بر اساس تخیل بره. هیچ تخیلی مستقل از عقاید تو نیست. شما میگه آقا اینجا جای احساسه، جای عقل نیست. سوال از درست و غلط نکن. ببین لذت میبری یا نه. سوال مگر بین احساس و عقل رابطه نیست؟ مگر احساسات آدم تابع هیچ نسبتی با اخلاقیاتش نداره؟ با عقایدش مگه نداره؟ اگر نداره چرا یه نفر از یه موسیقی متنفره، یه نفر دیگه از اون لذت میبره و معتاد به اوست؟ چرا یه نفر با یک چیزی اینقدر لذت میبره و مستغرق میشه در اون، یکی دیگه اصلا نمیتونه نزدیک بشه؟ اگه احساسات، صرف احساسات هیچ ارتباطی نداره به اخلاق و به گذشته معرفتی و به عقل و به هیچ ارتباط نداره، احساس از کجا میاد؟ یه بحثی دارن حکمای اسلامی در باب خیال متصل و خیال منفصل، مثال متصل و مثال منفصل، که بعضیا این خیال متصل رو با خیال منفصل اشتباه میگیرند از دو طرف. اگر کسی درست به مبانی معرفت شناختی هنر رجوع بکنه میبینه که به لحاظ منطقی بین ساحت عقل و احساس پیوند بسیار دقیقی وجود داره. هر کسی از هر سینمایی لذت نمیبرد، هر کسی از هر موسیقی متنفر نیست. یه ارتباطیست بین شخصیت تو با اون رمانی که می‌نویسی. هر کسی حاضر نیست هر موسیقی رو بخونه، هر هنرپیشه حاضر نیست تو هر فیلمی بازی کنه. اصلا هنرپیشه که میگه من اصلا به سناریو و جهت فیلم کنه، هر فیلمی بگن پول بدن من بازی میکنم. این هنر فقط در حد ابزار در او هست. هنر این تعریف. این هم یک پیشنهاد عملی دیگه که اینا همه فعلا نظری است. چون تا نظر اصلاح نشه ما عمل نمیتونیم اصلاح بکنیم. شما تا قدم از قدم برمیدارید میگن دوباره فاشیستا آمدن، ریشوا آمدن، باز میخوان هنر و علوم انسانی و اینا همه رو میخوان بذارن ایدئولوژیکش کنن. بابا جون اصل مسئله رو بیان بحث کن، تو ریشه ها ببینیم، بحث کنیم ببینیم به چه معنا تو میگی هنرمند کاری به حکمت نداره، کاری به اخلاق و مذهب و اینا نداره. هنر صرفا زیبایی و لذته. اصلا زیبایی محسوس، زیبایی معقول، زیبایی ظاهر و باطن، تو چطور اینا رو جدا از هم میتونی تصور کنی؟ ما برای اینا برهان داریم که اینا از هم قابل تفکیک نیستن. محال زیبایی معقول و زیبایی محسوس از هم جدا باشن. محال حس و عقل و خیال و شهود ارتباطی با هم نداشته باشن. انسان شناسیت غلطه. انسان رو درست نمیشناسی. مشکل، ریشه مشکل تو معرفت شناسیته. ریشه مشکل تو فلسفه اخلاقته. آقا یه وقتی یک میزگرده، یعنی همین کرسی آزاداندیشی که میگن بذار، همه میگن هیچ کسی هم نمیذاره، یک کرسی‌های آزاداندیشی بزنن تو همین حوزه هنری یا توی وزارت ارشاد یا جایی، افرادم اونجا یک کلمه بحث سیاسی نکنن که تو نمیدونم به کی رای دادی، تو به اون یکی دیگه رای، هر کی به هر کی رای داده، بیان بشینیم راجع به همینا بحث بکن. بگو آقا شما 5 تا فیلم ساختی، 5 تا موسیقی، 5 تا رمان نوشتی، تو این رمانت شما برداشتی این حرفا رو زدی، چرا این حرفا رو زدی؟ تو مسئول هر القایی هستی که در مخاطبت میکنی. آقا حضرت امیر میفرمان کسی وقتی داره به صحبت کسی گوش میکنه، الاسقاء الیه کمن عبده، مثل که داره عبادتش میکنه. به این معنا هنر، همه هنر میشه معبد، منتها یا معبود الله یا شیطانه. یا با این موسیقی و سینما و رمان و تئاتر داری خدا رو عبادت میکنی یا شیطان، شیاطین رو، یا اینجا جای ولایت خداست یا جای ولایت اولیاء شیطانیست. هیچ کس بی ولایت نیست. تمام اینایی که میگن آقا ما ولایت قبول نداریم، اینا دروغ میگن، نه تحت ولایت شیطانه. اصلا هیچ هنرمندی نیست که تحت هیچ ولایتی نه. هیچ انسان بی ولایتی وجود نداره. قرآن صریح میفرماد همتون ولایت دارین، منتها یا ولایت الله یا ولایت شیطان تواقیته. بی ولایت وجود نداره. هنر بی طرف دروغه. اگه یک هنر بی طرف آوردید اینجا همه حرفامون رو پس میگیریم. یک رمان، یک موسیقی، حتی موسیقی که میگن بعضیا انتزاعی محض و اینا رو نمیشه جهتدار به لحاظ اخلاقی. هر چی که میگید، هر چی که به اسمشون میذارید هنر، بیارین تو همین کرسی‌های آزاداندیشی، دوستان خودشون بشن با هم بحث کنن، بذارین شرمنده بشه در ملای عام، نه که جواب کسی رو نمیده. تا آخرم یه آقا هنرمنده، همینجور همجه علی که هنرمنده، تا آخر هنرمنده، بی هنرم شدن بشن هنرمند. حالا یعنی اینم از همون سن خود. خب بذار اینجا بگیم آقا شما با این فیلم چه کار کردی با اخلاق عمومی؟ تو همین کار رو حاضری سر خانواده خودت بیاد همین فیلمی که ساختی؟ توی یک کتابی در اومده بود چند سال قبل تحت عنوان ضرب المثل های عامیانه کوچه و بازاری، به عنوان یک کار ادبی نوشته بود، مطلق هایی که پسرها به دختران میگن، حتی اونایی که نمیگن، همه از توی کتاب بود. این چاپ شده بود و اینا. من یه وقتی گرفتم رفتم یه جایی، یه مسئولی که اون موقع مسئول همین کتاب و اینا بود، بهش گفتم، گفتم آقا یک سوالی ازت دارم. گفت چیه؟ گفتم شما این رو من تقدیم میخوام بکنم به شما، هدیه برای پسرت و دخترت، پشتش میخوام بنویسم تقدیمی از فلانی به پسر و دختر شما، این رو بیزمت از طرف من بدید بهشون، بگید بخونن، شما خودتم نگاه نکنید. ایشون گفت چیه؟ وزیر ارشاد بود. گفت چیه؟ گفتم هیچ، هدیه ای از طرف بنده است برای فرزندان شما. کتاب را آقا دو صفحه ایشون ورق زد، کتاب رو بست با عصبانیت، گفت من هرگز این رو نمیدم به بچم. گفتم چرا به بچه های مردم میدی؟ چرا به خواهرمادر مردم باید بخونم؟ خواهرمادرش تو نباید بخونن نرو؟ بعد ایشون گفت که من حتی به بچه هم اجازه نمیدم توضیح المسائل رو بدون سانسور بخونن، چون یه جاهایی تو توضیح المسائل داره احکام جنسی و اینا رو میگه. ایشون میگفت وقیه و اینا رو من اجازه نمیدم بچه هم بخونن. خب شما که اینقدر مراقب بچه های خودتی که رساله توضیح المسائل هم غیر بهداشتیه، کی مواظب بچه های مردم بود بشه؟ که توی متلکا من معذرت میخوام، به اسم کتاب ادبی هنری آمده بود، ببین به ایشام جایزه داشتن میدادن. فحشی وجود نداشت که توی کتاب نباشه، فحشای زشت و آموزش انواع متلکای جنسی تحت عنوانی که ما داریم ادبیات فولکلوریک و اینا رو داریم جمع آوری میکنیم. چرا کسانی به نام هنرمند در همه مسائل عالم وجود اظهار نظر میکنن از طریق فیلمش و رمانش و موسیقیش و اینا؟ هیچ کس حق نداره ازش سوال بکنه، چون این مقدسه. از پیغمبرا میشه سوال کرد، از اینا نمیشه سوال کرد که تو چرا یه همچی چیزی رو داری ارائه میکنی. در همه مسائل عالم وجود اظهار نظر میکنند، این نظرات چه از سر آگاهی چه ناآگاهی، کسی حق اعتراض ندارد. اصلا یک حالت قداستی درست کردن برای هنرمند، مثل که مثلا داری راجع به پیغمبرا و اولیا و اینا حرف میزنی. آقا ما جامعه هنری هستیم. خب جامعه هنری باش، حرفات چی داری میگی؟ داری چیکار میکنی با فرهنگ جامعه؟ خودت کی هستی که شدی معلم من و بچهای من؟ طرف خودش تو زندگی شخصیش هزار جور مشکل داره، فیلم میسازه میخواد فرهنگ جنسی جامعه رو اصلاح کنه. مالی خولیا لذا گفتن آقا تو فرهنگ اسلامی میگن هنرمند در درجه اول هنر محتواست بعد فرم. اول هنر محتواست بعد فرم. اول هنر انسانیته. تو قبل از اینکه هنرمند باشی انسانی، اول نشون بده انسانی، بعد به عنوان هنرمند بشو معلم من و بچهای من. تو الان بچهای ما از بچهای بنده و شما، از ما و شما بیشتر چشم و گوشش به کار هنرمنداش دیگه. یعنی یا تو خونه داره بچه‌ها، یا تو خونه دارن فیلم نگاه میکنن، یا موسیقی دارن گوش میکنن تو ماشین و تو خونه. یعنی پای درس و کلاس هنرمند جماعت نشستن. بعد از خود اون هنرمند باید پرسید تو چیکار داری میکنی با این فیلمت، با این هنرت؟ خودش باید بدونه داره چیکار میکنه، و بعد خودش باید بذره که با بچه خودش همین کار بشه، نه اینکه بگه من به بچه خودم نمیدم، به بچه های مردم میدم. میگه هنر از لحاظ مضمون و محتوا، این مهمه، هنر به لحاظ مضمون و محتوا عین تفکر و حکمت و عرفان و اخلاق، یعنی نسبتش عین اوناست، یعنی نسبتش با دین باید معلوم بشود. در نحوه بیان و تجلی است که فرم هنری و غیر هنری تفاوت پیدا میکنه. یعنی یک حرف درست رو بنده بی هنر یه جوری میگم اثر نمیگذاره، شما یه هنرمند یه جوری میگی صد برابر اثر میگذاره، ولی حرف باید درست باشه، حرف باید همون حرف باشه. اونهایی که برای هنر شأن استکمالی مستقل از دین قائل میشند، عکس رخ یار رو میبینند، اون زیبایی های هنری رو میبینند در آینه جام، فکر میکنن این جمال خودشونه، او رو جمال خودشون میانگارند و دل میبازند به این عکس منعکس. در حالی که این زیبایی که تو کار تو، تو صدای تو، تو سینمای تو، تو هنر تو ظهور کرد، این زیبایی اصالتاً مال تو نیست. چون ما معتقدیم که الجمال کله لله، نه ای که هو الجمیل، هو جمیل بین بقیه زیبایان، هو الجمیل، این اعتقاد ماست دیگه، هو الجمیل، جمیل مطلق اوست. و میگیم هر چه جمال است از اوست. خب این یعنی که هدف ظرف و مظروف رو اشتباه نگیری. و اینجاست که ایشون میگه مراقب باشیم هنر حجاب اکبر نشه. شما نگید آقا هنرم مگه میشه حجاب اکبر؟ امام میگفت علم توحید حجاب اکبر میشه، توحید. امام میگفت کسی میاد درس توحید میده بی دینه، میاد در اخلاق میگه و اخلاق حجاب اکبره، چه برسه به هنر؟ او هم هنری که بگه من با توحید و اخلاق کاری ندارم. من خواهشم اینه، پیشنهادم و خواهشم اینه که اگه صلاح میدونین یه همچین کرسی رو بگذارین اینجا، کرسی آزاداندیشی تو عرصه موسیقی و هنر. دوستانی که توی عرصه، اونا باید حرف بزنن، مثل جناب آقای افتخاری، اینا امثال ما که شنونده ایم. تو عرصه سینما و تئاتر، اونایی که کارشون اینه و دغدغه دینی دارن، حالا یه کسی از اساس میگه مثلا دین چیه، مزخرف، من آقا جون اومدم زندگیمو بکنم به هر شیوهی، اونا رو کارشون نداشتیم. اونا رو البته میشه آورد به احتجاج پشت این میزا، ولی اول حسابامونو با خودمون روشن بکنیم. یا بگیم آقا نسبت حکمت و هنر قالب و محتوا چیز نه، حرف مفته که ما همینطوری براشون هم مجلس میگیریم، یا نه واقعا این حرفای بهره‌ای از حقیقت برده. صلوات بفرستید.